دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدای و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. ما خود نمی رویم دوان از قفای کس، آن می برد که ما به کمند بیندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتادند که ما سید لاغری. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی مبارکتون باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست ولی و همه دوستان محترم بیننده سلام و عرض ادب دارم. من هم این ایام بسیار مبارک رو، واقعا ایام فرخنده ای هست، ایام میلاد حضرت ولی عز علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف رو، خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت دوستان خوبمون هستیم. انشاءالله لحظات و دقایقی که خدمت شما هستیم لحظات مفیدی باشه و خدا رو باز هم شکر میکنیم به خاطر اینکه برنامه امروز ما هم به رسم یک شنبه ها مزین است و منور است به نام و یاد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. حاجای عالی هفته گذشته یک بحثی رو اشاره کردن بهش و اون هم بحث عدالت حضرت بود که به عنوان یکی از مختصات و ویژگی های حضرت بهش اشاره شد و امروز قرار شد که وارد جزئیات بیشتری بشویم. دعوت میکنم خودم و شما رو که شنونده و بیننده برنامه و بحث امروز آجای عالی باشید. با خدمت شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، اگر خاطر شریفتون باشه بحث در این بود که از ویژگی های منحصر به فرد حضرت همین مسئله عدالت و گستردگی عدالت در زمان ایشون هست. این صفتی که امام زمان علیه السلام رو معمولاً همه با این صفت میشناسن، یعنی برجسته ترین ویژگی حضرت همین بحث عدل حضرتی که مظهر اون عدل الهی که به هر حال خود خداوند متعال هست و در قیامت ظهور پیدا میکنه، یه مرحله‌ای و یه جلوه‌ای از او در زمان امام زمان علیه السلام
تجلی میکنه،
دنیا گنجایشش رو داره تجلی میکنه. در روایات ما هم شاید بیشترین چیزی که برش تاکید شده همین ویژگی عدالت گستری حضرت است. اصلا شما نگاه بکنید، خب هممون ما میدونیم که به هر حال این مسئله منجی و موعود جزو معتقدات همه ادیان و مذاهبه. خب همه اونها اون منجی رو به عنوان عدالت گستر میشناسن، یعنی ویژگی های دیگه خیلی اونجا مطرح نیست. معمولا اون دیدی که یهودی ها، مسیحی ها، تمام ادیان و مذاهب دیگری که الان هست نسبت به اون منجی و موعود دارن، یا حتی بعضی از کسانی که حالا دین و مذهبی هم ندارن ولی تأثیر یافته هست عقایدشون از ادیان ابراهیمی، خب اونا اون منجی رو به هر حال به عنوان عدالت گستر میشناسن.
یعنی اشتیاقشون بیشتر به همین جهته،
نیاز فطریه، چون یه نیاز فطری که حس میکنن تو دنیا تأمین نشده و امکان نداره که خداوند متعال خلق کرده باشه عالم رو فقط و فقط برای مثلا وحشیگری و درنده خویی و بدیها و امثال اینها. یه دوره‌ای هم خواهد آمد که دوره انسانیت، دوره ظهور عدالت. از این جهت به هر حال این ویژگی حضرت خیلی برجسته هستش. و یه نکته‌ای را من عرض بکنم که تو بعضی از روایات داره که امام زمان علیه السلام دولت و حکومتش، این حکومت عدلش آخرین دولت هاست، آخرین حکومت هاست. حکمت این تأخیر دولت امام زمان و آخرین بودنش اینه که همه گروه ها و اصناف و احزابی که ادعایی دارن بیان حکومت بکنن، بفهمن که عاجزن، بدونن که عدالت گسترده رو یک کسی دیگری که ولی الهی هست از طرف او باید بیاد و زانو بزنن جلوی او. روایتش خیلی روایت زیبایی است از امام صادق علیه السلام، فرمود ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا على الناس. این فرج و حکومت اهل بیت و دولت مهدی علیه السلام رخ نمیده، این ظهور رخ نمیده مگر اینکه هیچ گروه و صنفی از بین مردم نباشه الا اینکه بیان و حکومت رو به دست بگیرن. همه اقسام و اصناف مردم تو طول تاریخ حکومت رو به دست بگیرن، حتی لا یقول قائل انا لولینا لعدلنا، تا اینکه مبادا اگر زمانی بشه که حکومت ما بیاد و دولت مهدی علیه السلام گسترش پیدا بکنه دیگران هم ادعا داشته باشن ما هم میتونستیم این کارا رو بکنیم. نه، همه تسلیم باشن، همه بدونن که عاجزن.
بله.
ثم یقوم القائم بالحق والعدل، بعد از اینکه این دوره گذشت و همه به عجزی رسیدن و تسلیم بودن و زانو زدن در مقابل یه قدیس، یه منجی که از طرف خداوند متعال بیاد، اون وقت این دولت به اصطلاح عدالت گستر خواهد آمد. در هر حال این ویژگی حضرت به هر حال خیلی جای، البته من یه نکته همینجا عرض بکنم از این رد نشیم، این که به هر حال تو این روایت داره که گسترش عدالت کار کسی جز او نیست و دولت اون آخری دولت هاست که همه بدونن عاجزن، این معناش این نیستش که مثلا توصیه‌ای تو ذهن شده که خب حالا که اینجوریه پس بی خودی دست به عدالت نزنیم، دست به این که مثلا یه فرض کنید حکومت عدلی ولو در یه گوشه زمین.
آها، شما نمیتونید، اصلا یک امر محاله، باید خود حضرت بیا.
ببینید، ما گمان نکنیم یا صد یا هیچ، گمان نکنیم که حالا اون صد نشود
تلاشی نکنیم،
تلاشی نداشته باشیم. نه خیر، شما ولو 20% بتونی یه جایی یه عدالتی برقرار بکنی توی یه گوشه‌ای از زمین، بله اون عدالت کامل و مطلق و گسترده کار حضرت. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، میگفت پر کردن عدالت کار ما نیست، اگر میتونستیم وظیفه داشتیم ولی اون کار ما نیست، ولی در این حال ما باید مهیا بکنیم. به هر حال ببینید حضرت یار میخواد، حضرت کسانی میخواد که تجربه داشته باشن، مجرب باشن. به هر حال باید، اصلا گذشته از اون، شما وظیفه داری که تو هر منطقه که بتونی عدالت برقرار بکنی عدالت رو برقرار بکنی.
یعنی سوال علی، ما هر کدوممون در واقع به اندازه خودمون یک سهمی داریم در تحقق عدالت دیگه.
اونو نمیشه ازش فروگذار کرد و کوتاهی کرد به بهانه اینکه ما نمیتونیم عدالت رو گسترش کارمانی. ببینید، همه عرض کردم این دید غلطه که یا صد یا هیچ. نه خیر، 20% هم ارزش داره، 30% هم ارزش خودش رو داره. امام معظم رهبری یه موقع یه تعبیر خیلی قشنگ و یه تشبیه خیلی زیبایی داشتن. ایشون می‌فرمودن که شما فرض کنید توی شب تاریکید، به امید اینکه فردا خورشید بخواد بیاد همه جا رو روشن بکنه، میتونید الان تو تاریکی بشینید بگید خب تو تاریکی ولو پاتون بخوره به جایی بیفتید توی چاهی؟
نه،
اینو نمیشه، آدمی عاقلانه نیست. خب شما پاشو به همین اندازه خودت و دور و بر خودت یه چراغ روشن کن، استفاده کن. بله خورشید رو تو نمیتونی بیاری، خورشید کار کسی دیگه است و اون روز رو میاره، اما به اندازه یه چراغ که تو بتونی روشن کنی
خوب.
این وظیفه ساقط نمیشه. در هر حال این که امام زمان علیه السلام عدالت گسترده‌ای رو خواهند آورد و به تعبیر روایت یملع الله به الارض قسطاً به عدلا، پر میکنه زمین رو از عدالت، خب حضرت ابزارهایی برای این کار داره، یه زمینها و بسترهایی آماده است برای اینکه حضرت میتونه این عدالت رو گسترش بده. خب انبیا و اولیاء سابق و معصومین گذشته هم بودن، اونا ویژگی‌های کمی نداشتن. 11 امام قبلی اینا اینجوری نبوده که مثلا فرض کنید به عنوان مثال از جهت خصوصیات فردی کمتر از امام زمان داشته باشن. منتها چه خصوصیاتی، چه ابزارهایی برای امام زمان فراهم میشه که اون میتونه این چنین عدالت رو گسترش بده؟ چه شرایط و زمینه‌هایی برای او فراهم میشه که میتونه این چنین پر بکنه همه جا رو از عدالت؟ یه سواله.
بله.
جوابش این هستش که ببینید گسترش عدالت چند تا وسیله و ابزار میخواد. یکی از ابزارها و وسیله‌هاش حاکم عادله. خب این که وجود مقدس ولی از دار فوق عدالت رو داره، او عصمت داره، او کسی هستش که به ملکه عصمت رسیده که خطا تو کارش نیست، نه علمی که داره علم اشتباهیست، نه عملش عمل خطایی هست، هیچ ظلم و نقطه سیاهی تو زندگیش
و همه هزارات معصوم این ویژگی رو داشتن،
این ویژگی دیگران هم داشتن.
بله.
دومین چیزی که برای گسترش عدالت در یک جامعه، حالا ولو جامعه جهانی، نیاز هست قوانین عادلانه است. اون قوانینی که ما به واسطه او بخوایم اداره کنیم جامعه رو، این قوانین اشتباه نباید باشه، قوانین ظلم نباید توش باشه. خب قوانینی که حضرت اونها رو دستور کار خودش قرار میده از قرآن هست و سنت صحیح رسول خدا که پیش خود اهل بیت، پیش امام زمان علیه السلام است که هیچ اشتباهی هم توش نیست، اونم با تفسیر و تأویلی که خود امام زمان از قرآن داره، اشرافی که خود امام زمان به زوایا و جزئیات قرآن داره. خب ببینید طبیعتاً چیزی نیست که خارج باشه از علوم قرآن و اطرد که پیش امام زمان نباشه، همش در اختیار اوست. البته خب ما میدونیم در طول زمان که الان ما درش هستیم، در طول زمان قرآن و سنت دچار بدفهمی ها، سوء برداشت ها، دچار فراموشی سپردن ها، پشت گوش انداختن ها، دچار اینجور چیزا شده، ولی حضرت که میاد اینا رو احیا میکنه
به معنای واقعی،
اینا رو دو مرتبه احیا میکنه و به اون اصل خودش برمیگردونه. تو تعبیراتی تو دعای ندبه هست عین المدخر لتجدید الفرائض و سنن، عین المتخیر لاعاده المله و الشریعه، عین المؤمل لاحیاء الكتاب و حدوده. ببینید این تعبیرات، میگیم کجاست اون کسی که خدا او رو ذخیره کرده برای اینکه تازه بکنه واجبات و مستحبات و احکام رو، تازه یه روح جدیدی، نه اینکه احکام جدیدی است، نه، این احکام گاهی موقع مرده بوده، عمل بهش درست نمی‌شده، اینا رو دو مرتبه تازه میکنه. کجاست اون کسی که خدا او رو انتخابش کرده برای اینکه شریعت و به هر حال آیین و دین رو دو مرتبه احیا بکنه؟ کجاست اون کسی که خدا برای احیاء قرآن و دستورات قرآن آرزوی او رو داریم و خدا او رو مهیا کرده؟ بنابراین قوانین هم یه قوانین عادلانه است. سومین چیزی که برای گسترش عدالت جزء ابزارها و بسترها هست، کارگزاران و دولت مردان عادله. این بسیار مهمه های شریعتی، مجریان اون قانونه. برخلاف امام زمان علیه السلام تنهایی که نیستن، که دولت مردان و مجریانی دارن که تو سرتاسر دنیا با همه گستردگیش برن و به هر حال حکومت رو به دست بگیرن و قانون رو اجرا بکنن. خب حالا شما نگاه بکنید، این دولت مردان کسانی هستن که ائمه قبل
که احیانا مشکلی بوده براشون، یه جهت مهمش این بوده که اینا رو نداشتن، یار نداشتن. اونها هم عصمت داشتن، شرط اول، هم قرآن پیششون بوده و سنت،
قوانین در واقع در اختیارشون بوده، بله،
ولی این سومی پیششون نبوده،
یعنی کارگزاران،
کارگزاران عادل، یاران همراه که تا آخر باشن، عوض نشن، پوک نشن، دنیا زده نشن، چرب و شیرین دنیا اونا رو عوض نکنه.
شاید هم بودن، کم بودن ها،
همین به اندازه لازم نداشتن، بس همینه، به اندازه لازم نداشتن. شما خود امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید، به هر حال این فردی که او هم تو تاریخ عجین هست نامش با عدالت، و به خاطر همین شدت عدالتش به تعبیر اون آقا، اون نویسنده معروف، کشته شد، قتل فی محرابه لشدت عدله. و خود امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه رو ببینید، پره از نامه هایی که حضرت به عنوان گلایه و توبیخ به کارگزارانش نوشته. ابن عباس در بصره، ابن عباس با همون به هر حال بزرگی و عظمتش در بصره ریخت و پاش هایی کرده بود، حضرت توبیخش کرد به شدت. عثمان ابن حنیفی که از کارگزاران حضرت بود، که یه مهمانی اشرافی رفته بود، کمیل به همون عظمت و خوبی، ولی در این حال فرماندار هیت بود، یه منطقه تو عراق بود که به هر حال یه سستی کرده بود، یه کوتاهی کرده بود. زیاد ابن ابیه، پدر ابن زیاد،
بله.
ببینید کارگزاران امیرالمومنین فرشته نبودن، یکیشون زیاد ابن ابیه بود، پدر ابن زیاد، که استاندار فارس بود. فارس تو ایران استاندار بسیار بزرگی بود، وسیع. اون زمان بسیار وسیع بود. یه مدتی همین زیاد ابن ابیه استاندار او بود، حضرت توبیخش کرد به خاطر خطاها و خیانتهایی که داشت. حاکم استخر، استخر باز یک منطقه دیگری تو فارس بوده، منذر ابن جارود، حضرت توبیخش کرد. شریح قاضی که قاضی بوده، یه خانه اشرافی برای خودش خریده بوده، حضرت توبیخش کرد. معروف هست یه قضیه خیلی زیبایی که سوده همدانیه، یه زنی بود بسیار با تقوا و شجاع، که در جنگ صفین از طرفداران امیرالمومنین بود، تو لشکر حضرت امیر بود، با شعرهای حماسی که میخوند سربازان امیرالمومنین رو تشجیع میکرد برای اینکه به هر حال بجنگن و محکم باشن. امیرالمومنین به شهادت رسید، دوران حکومت معاویه بود. سوده همدانی از اون منطقه خودشون برای شکایت از یکی از مأمورین معاویه و کارگزارانش رفت شام، رفت پیش معاویه شکایت رو کرد. معاویه اصلا ترتیب اثر نداد و اعتنایی نکرد. سوده گفت یه خاطره رو من برات بگم، این زن شجاعی که خوب بتونست بیان بکنه حرف خودش رو. معاویه گفتش که چی رو؟ گفت مهم یه خاطره از علی بگم. یکی از مأمورین مالیاتی علی خطایی کرد تو منطقه ما، ریخت و پاشی کرد، خطاهایی کرد، ظلم کرد. من اومدم کوفه برای اینکه علی رو ببینم، تو مسجد داشت نماز میخوند، نماز مستحبی زارن حضرت بخوند، نمازش رو سریع تمام کرد، با مهربانی به من گفت کاری داری؟ حاجتی داری؟ گفتم که یکی از مأمورین شما، یکی از کارگزاران شما ظلم کرده به مردم. علی به پهنای صورت گریه کرد،
عجب،
و رو کرد به سمت خدا متعال، به سمت آسمان، گفت اللهم انت شاهد و علی و علیهم انی لم آمرهم به ظلم، خدای تو شاهدی، من کسی رو برای ظلم به بندگانت نفرستادم. بعد همونجا یه چیزی نوشت به دست من داد، گفت برو بینو بده به حاکم اون منطقه خودت، که به محض اینکه به دستش رسید این فرد رو برکنار بکنه،
عجب،
معطلش نکنه. فرق تو با علی اینه که علی اگر یکی از کارگزارانش رو میدید اهمیت میداد، ظلمی میدید برخورد میکرد. خب ببینید حضرت امیری همچین کسایی دورش بودن، و گاهی موقع ها به هر حال حضرت اظهار خستگی میکرد این اواخر که اینا یار نیستن، اینا بارن، بلکه خارن جلو پای من. گاهی موقع حضرت میگفتش که من بخوام به واسطه شما کار انجام بدم، مثل کسی هستم که وقتی تو دستش یه خاری رفته، میخواد با یه خار دیگری او رو در بیاره، اونم میره تو دستش، میشه درد مضاعف، کناقش شوکت به شوکت، مثل کسی که میخواد یه خاری رو با خار دیگه در بیاره، اون دومی میره تو، میشه درد مضاعف. شما درد مضاعف منید. خب ببینید در زمان ولیعصر علیه السلام دیگه همچین اتفاقی نمیفته. آقای شریعتی، دولت امام زمان یک مطلب استثنایی توش هست که تو هیچ دولتی تو طول تاریخ نیست، و اون این که حضرت قبل از آمدن اون دولت یارانشو تربیت داره میکنه. قبل از آمدن اون دولت و تشکیل اون حکومت
امتحاناشون رو پس دادن،
دیگه تمام این امتحانا پس داده شده است. اون 313 نفر که نخبه های عالمن، نخبه های تاریخن، که فوق عدالتن، کسانی مثل سلمان، مثل مالک اشتر، این افراد هستن، دیگه کسانی هستن که حضرت اونها رو تربیتشون میکنه. اینا میخوان کارگزار بشن، کسانی که امام صادق علیه السلام در وصفشون بفرمایید که اینها آنچنان اهل عبادت و زهد هستن که زاهدان شب و شیران روزن، کسانی که قلبشون و دلشون به قدری محکم هست در محبت ما که تطمیع نمیشن، نفوذ ناپذیره، اینجوریست که دنیا عوضشون بکنه، مثل پاره های آهن میمونه، دل های استوار و محکمی دارن. توان هر کدومشون، این روایت امام صادقه، توان هر کدومشون به اندازه 40 مرده، شلوول نیستن، محکمن،
اراده های
کاری هستن، پرتلاشن، راحت طلب نیستن. امیرالمومنین علیه السلام در وصف یاران هست، ولی از علیه السلام فرمود لم یسبق هم سابقون ولا یلحق هم لاحقون، نه از پیشینیان کسی به گرد اونها میرسه، نه از آیندگان کسی به اونها میرسه. این چنین یارانی ما یکیشو در زمان خودمون، یعنی یک کسی، حالا من نمیخوام اینو ادعا نمیتونیم بکنیم و نمیخوایم بکنیم، ولی در زمان خودمون شما امام راحل عظیم و شأنمون رو در نظر بگیرید. این مرد با عظمتی که ذره عوض نشد قبل از حکومت و بعد از حکومت، بلکه بر زهد و پارساییش و بر سادگیش افسوده شد که چیزی عوض نشد. این آدمی که نه عبادتش کم شد، نه به هر حال مهربانیش نسبت به مردم و دلسوزیش کم شد،
نه ذره‌ای در ارادش خلل ایجاد
شد. در زمان جنگ شد خیلی از به هر حال مؤمنین یادشون هستش، اون موقعی که موشک باران بود شهرها و از جمله تهران، خب به هر حال جمالان یکی از جاهایی بود که منطقه اصلی بود که احیانا اگر جای خطری بود اونجا اصلا همه جا پرخطرتر بود. خیلی به امام سفارش میکردن که شما تو پناهگاه برید، شو فرمود هر موقع همه مردم پناهگاه داشتن و رفتن منم میرم، منم مثل بقیه. ببینید وقتی یاران ولی اصل علیه السلام های شریعتی با وجود این که این چنین یارانی هن، اینا کارگزاران حضرتن، دولت مردان حضرتن، با این وجود شما ببینید ابتدای قیام و شروع نهضت امام زمان علیه السلام چه بیعتی ازشون میگیره و چه عهدی ازشون میگیره. من جملات عهد حضرت باشون، یأخذ البیعت عن اصحابه، اینو تو منتخب الاثر از دایت الله صافی میره باید اونجا نقل کردن، جاهای دیگه هم هست، بیعت از اصحابش میگیره. من چند تا بندشو فقط میگم
از این 313
نفر، از این یاران
با این ویژگی هایی که امام صادق در
وجود این ویژگی های عجیب و غریب که نخبه های عالمن، بیعت ازشون میگیره ان لا یسبوا مسلمن، نکنه به مسلمانی دشنام بدید، ولا یحتکو حریما محرما، حد که حرمت یک حریمی رو نداشته باشید، هیچ حریمی رو بهش بی احترامی نکنید، جایی که محترمه، ولا یهجمو منزلا، هجوم به منزلی نبرید، ولا یضربو احدا الا بالحق، کسی رو به ناحق نزنید، ولا یکنزو ذهبا ولا فضتا، زندگی اشرافی درست نکنید، گنج برای خودتون ذخیره نکنید، پول رو پول نگذارید، ولا برن ولا شعیرن، خوراکی‌های مورد نیاز مردم رو احتکار نکنید، اینا رو جمع نکنید، ولا یأکلوا مال الیتیم، مال ایتام رو نخورید، ولا یلبسوا الخز ولا الحریر، لباس‌های فاخر و اشرافی نپوشید، زندگیتون زندگی ساده باشه، و یتوسدون التراب علی الخدود، عادت بهشون داده حضرت اینها رو که صورت رو خاک بگذاره، یعنی اهل سجده هستن. بعد خود حضرت همون آخر میفرماید من هم همین کارا رو میکنم، من هم به شما عهد میبندم که اینجوری باشم. همشون یرزا بالقلیل، به کم قانعن، از زندگی به حد کفافش بلکه کمتر قانع هستن. خب این بیعت رو حضرت از یاران میگیره و این یاران اهل خیانت نیستن، این یاران عهد میبندن، اینا وایسادن پاش. من نمیگم آیه شریعتی، ببینید این اوصاف اوصاف روایات ماست، قطعا توقعی نیست ما این شکلی باشیم، نه، ولی شباهت ها به یاران حضرت به اون سمت حرکت کردن، زندگی های اشرافی و ریخت و پاش نداشتن، ساده زندگی کردن، احترام گذاشتن به حقوق دیگران. به امام شریعتی من نمیتونم صبح به صبح عهد ببندم با امام زمانم، صبح جمعه برم دای ندبه بخونم، بعد وقتی اومدم تو جامعه و بازار و تو خونه و تو خیابون اون وقت ظلم هم بکنم، اون وقت اون فرض کنید به عنوان مثال دشنام هم بدم،
انگار نه این کار دیگه
این خیانت به عهده، این پای عهد بایستدن نیست. رحمت خدا و رضوان خدا برای یکی از بزرگان علمای ما مرحوم آیت الله حسن علی تهرانی، آیت الله حسن علی تهرانی زمان میرزا شیرازی زندگی میکرد، جد مادری آیت الله مروارید که در مشهد بودن و الان هم به هر حال بزرگان آزادهاشون هستن. بله صاحب نفسی بود ایشون، خیلی بزرگوار بوده. آیت الله حسن علی تهرانی یه مرتبه یکی از رفقاشون مریض شد، مریضی بسیار سخت که حسبه گرفته بود که به هر حال اون زمان باعث مرگ و میر میشد، او رو رو به قبله کرده بودن، حالش خیلی وخیم بود. ایشون رفت برای عیادتش، وقتی رفت از اطرافیان و مریض پرسید که حالش چطوره، گفتن حالش خیلی بده، تب روده داره، حسبه داره و دکتر گفته اگر عرق شدیدی بکنه شاید تب قطع بشه، ولی عرق شدید نمیکنه، ما هرچی پتو روش میندازیم، لحاف روش میندازیم، عرق شدید نمیکنه. آقا فرمودن چیزی نیست، یه چایی درست کنید بیارید بخوریم، اینم عرق میکنه خوب میشه. خیلی عادی اینجوری گفتن، تا رفتن مثلا چایی درست کردن آوردن، یه رو 20 دقیقه طول کشید، تو همین هین این مریض هی شدت عرقش زیادتر میشد زیادتر میشد، طوری که دیگه وقتی ایشون استکان رو گذاشت تو نلبکی چایشو خورد دیگه گرفت نشست مریض،
عجب
مرده زنده شد، همه بهتشون زد. ایشون یه مقداری حال احوال کرد با این مریض و به هر حال دعاش کرد و بلند شد رفت. یکی دو تا پشت سر ایشون رفتن از اتاق بیرون، آها چی شد، شما چطور به این محکمی از اون اول گفتی تا یه چای درست کنید بخوریم اینم عرق میکنه خوب میشه، از کجا میدونستی؟ او گفتش که من از اون موقعی که این لباس رو پوشیدم به امام زمانم خیانت نکردم، رو عهد با او وایسادم، میدونستم اگه منم یه حرف بزنم آقا پشتمه، میدونستم که آقا حرف منو زمین نمیزنه. اینا پیمان شکن نیستن، اینا اهل عهدن. چقدر قشنگ گفت حافظ، گفت هرگزم مهر تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از خاطرم اون سر و خرامان نرود، در ازل بس دلم با سر زلف و در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. اینا سرشون میره پیمانشون نمیره، بر عهدشون هستن. و حضرت اینا رو میفرسته، بعدم که فرستاد میفرماید عهد و کفی کفک، وظیفت تو دستته، ببین چیه، به همون شیوه عمل کن، هر جا هم که نفهمیدی نگاه کن توش. حالا بعدا ما خواهیم گفت که رابطه‌ای که هر فردی از مؤمنین در زمان ولیعصر با امام زمان داره، رابطه‌ای است که گویی تو این عالم هیچ کسی نیست جز شما و امام زمان، به راحتی ارتباط برقرار میکنه باشه، چه برسه به کارگزارانش. بنابراین هر جا تو مشکلی برخوردن،
یعنی
تحیری نیست، لازم نیست بلنشن بیان مثلا تو منطقه مرکزی از امام زمان بپرسن. اونجا ما داریم که خداوند متعال آنچنان چشمها و گوشها رو مد الله فی ابصارهم و اسمائهم، این برای مؤمنین معمولیه ها که اهل کشف و شهود میشن، چه برسه به کارگزاران حضرت، راحت با حضرت مرتبط میشن اگه نیازی هستش که این راحت مرتبط شدن. فکر نکنیم همش معجزه است، نه، بحث رشده، بحث این که با خودشون کار کردن به رشد رسیدن. انسان همینه، انسان فقط این چشم و گوش حیوانی رو نداره، یه چشم و گوش دیگری هم داره، حالا اونو باز شده. وقت این ابزار عدالت گستریه، حاکم عادل، قوانین عادلانه
و کارگزاران،
عادل و شیوه حکومتی و نظارت حضرت برشون. حضرت در روایت داره شدیدون علال اموال، نسبت به کارگزارانش با قاطعیت برخورد میکنه،
تعارف
نداره، در این حال که رحیمون بالمساکین، با درماندگان و با مردم معمولی خیلی مهربانه، اما نسبت به کارگزارانش، اون کارگزاران محکم و قاطع است.
واقعا اگر قرار باشه عدالت با اونم
وسعت
محقق بشه،
قطعا باید همچین حالتی باشه. و پیش شرط تمام اینا یک کلمه است، پیش شرط این شرایط عدالت آمادگی مردم برای عدالته. همونی که تو جلسات قبل عرض کردیم که خود مردم باید عدالت خواه باشن تا حضرتش بیاره، و فرض بر این استش که مردم تا اون زمان عدالت خواه شده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشاءالله اگر برگردیم و فرصتی بود از آقای عالی خواهم پرسید که یک ترسیمی هم از اون فضا داشته باشند که ما ببینیم این عدالت چی کار قرار است بکنه با دل و جان ما و فضایی که در عصر ظهور ترسیم می‌شود. خیلی ممنون از توجهتون، خیلی ممنونم آقای عالی، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، انشاءالله خداوند به شما خیر بده. صفحه 113 مصحف شریف قرارگزانه امروز ماست، آیات 32 تا 36 سوره مبارکه مائده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه، منور به نور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. اشاره قرآنی رو حاجی علی بفرمایند و ان شاء الله در ادامه همراه شما و در کنار شما باشیم. بفرمایید حاجی علی.
خواهش می‌کنم.
جناب شریعتی، اولین آیه همین صفحه‌ای که به هر حال تلاوت شد، صفحه 113، خداوند متعال بفرمایید که یه جمله ازش هست که دیگه بسیار جمله به هر حال شناخته شده هستش و یه اصل بزرگی رو مطرح میکنه که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی یک شخصی رو بیگناه بکشه، به ناحق بکشه، یه موقع از به حق میکشنش، مثل اینکه از باب قصاصه یا از بابی که اون فرد مفسد فی الارض میکشنش، اما یه موقع یک کسی عمدن دیگری رو به ناحق میکشه، خدا میفرماید گویی بشریت رو کشته، و که انما قتل ناس جمیعا، گویی همه مردم رو کشته. و از اون طرف نقطه مقابلش، اگر کسی یک نفر رو احیا بکنه، و که انما احیا ناس جمیعا. این نکته بسیار مهمی است که شرافت و ارزش یک انسان در پیشگاه خدا به منزله انسانیته. این تشبیهی که میگه اگه یه نفر رو کشت، گویی بشریت رو کشته، فکأنما مثل این میمونه که بشریت رو کشته، یعنی ارزش یک نفر ارزش انسانیته. فکر نکنیم چون یه نفره خیلی مهم نیست. و اون وقت اینو دقت بکنیم که کشتن هم کشتن جسمه، ممکنه کسی کسی رو بکشه، این گویی بشریت رو کشته، که این شامل، من همینجا عرض بکنم، شامل سخت جنین ها هم میشه، به خصوص از اون موقعی که روح دمیده شده در جنین 4 ماهگی، اونجا دیگه انسان کامله، اونو دیگه اگر مثلا سخت بشه، این مشمول همین آیه میشه، چه جسم کسی رو بکشن چه روح او رو. روح رو چجوری بکشن؟ گمراهش بکنه،
یعنی در واقع عقیدش رو،
آفرین، یعنی در واقع روح رو فاسد بکنه و از یک حیات به سمت یک مرگ ببرتش، اون روح رو. گویی همه رو کشته. و نقطه مقابل، اگه کسی کسی رو احیا بکنه، شغل‌های بسیار شریفی هست که احیاگر هستن، اونایی که پرستارن، اونایی که امدادگرن، اونایی که آتش نشان هستن،
بله،
و یا جسم رو احیا بکنه یا روح کسی رو احیا بکنه، اونی که استاد هستش، اونی که معلمه و به سمت هدایت میبره، اونی که تعلیم هدایت میکنه، اینا بسیار شرافت دارن که گویی بشریت رو زنده کردن. این به هر حال اصل قرآنی است که اینجا اشاره.
بسیار خوب، نکته خیلی خوبی بود، جای عالی، متشکرم. یه سوال بپرسم بعد انشاءالله جمع‌بندی مباحث امروز رو بشنویم. میگن که در زمان حضرت قسط و عدل فراگیر میشه، همینجا بپرسم قسط با هم فرق میکنه؟
معمولا وقتی این دوتا جدای از هم میاد، یعنی عدل به تنهایی یه جا بیاد، قسط به تنهایی، هم معنان، اما اینجایی که کنار هم اومدن قاعدتا باید یه فرقی با هم داشته باشن. عدل ظاهرا اشاره به عدل فردیه که حضرت عدالت رو به صورت فردی گسترش میده، یعنی فرد رو عادل میکنه. قسط عدالت اجتماعی،
عدالت اجتماعی است. خیلی خوب، حالا وقتی که در زمان حضرت این قسط و عدل فراگیر میشود، که حالا یه ترسیمی هم شما بکنید که این یعنی چی، در سوالها اومده بود و دوستان خوب ما پرسیده بودن که چگونه میشود که در اون زمان علارغم این که عدل فراگیره، باز کسی هست یک فرد شقی حضرت رو به شهادت میرسونه؟
بله بله، این سوال خوبی هست. ببینید جناب شریعتی، درسته که حضرت عدالت رو همه جا گسترش میده، در جامعه یعنی حکومت که عادلانه است، بله. هیچ کسی نمیتونه ظلم بکنه و هیچ کسی نمیتونه ظلم گسترده ای داشته باشه، اما راجع به تک تک افراد، حضرت به زور کسی رو مؤمن نمیکنه. بله، شرایط رو فراهم میکنه برای خوب شدن. کسی نمیتونه در بیرون به کسی ظلم بکنه، اما درون خودش، آیا آلودگی های درون خودش هم اجباراً باید از بین بره؟ مجبور میکنه او رو که آلودگی های درون به شقاوت های درونش رو از بین ببره؟ نه، درسته که آلودگی ها، بد اخلاقی ها، گناهان در زمان حضرت نسبت به تک تک افراد میل به صفر میکنه، اما صفر نمیشه، همه معصوم نمیشن، توجه میفرم. از این جهت ممکنه فردی هم باشه که یه شقاوت و آلودگی درونی داشته باشه، وقتی یه جا بروز بده، اون یه جایی که بروز بده، همون مسئله شهادت حضرت به هر حال پیش میاد که به هر حال به دست یه شقی اتفاق میفته.
بنابراین فردی این اتفاق
دقیق میخوام همین عرض بکنم، اون ظلم گسترده اجتماعی که کسی بتونه به مردم ظلم بکنه، این منتفیه، این نیست. حاکمیت ظالم منتفیه. افراد هم نوعاً عادل میشن یا به عدالت میل میکنن، اما اجباری نیست،
از این جهت میتونه به طور فردی کسی آلودگی‌هایی داشته باشه و شقاوت‌های پنهان که اون وقت یه جایی رو اظهارش بکنه
و بروزش میشود
که شهادت هست.
خیلی خوب، در تعابیر اومده که قسط و عدل فراگیر میشه و همه جا رو پر میکنه. این تعبیر بلندی است واقعا و تعبیر عمیقی است. این یعنی چی آقای عالی؟ این دقایق پایانی رو به این پرز میشه خداحافظی بکنیم.
ما اشاره میکنیم حالا اگر چیزی هم باقی مون تو جلسه ایمت، چون این نکته بسیار مهمه. همین که فرمودید، ما اکثر روایاتی که در این زمینه بحث عدل حضرت داریم پر کردن عدالته، نه صرفا تحقق عدالت. یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً، مملو میکنه. در بعضی از روایات هست همونجور که سرما و گرما تو تابستون گرما، تو زمستون سرما وارد خانه ها بیشه، عدالت حضرت هم اینجوری وارد همه جا میشه.
یعنی هر روزنه ای باشه اونجا وارد
میگیره این رو. خب این نشان دهنده این که عدالت حضرت نه فقط در صحنه جغرافیای زمین گسترش داره و جهانی است، بلکه عمق هم داره. یعنی همه ابعاد و عرصه های زندگی رو میگیره، هم فردی هم اجتماعی. بذارید من یه شکل دیگری عرض بکنم خدمتتون تو هر مقداری که فرصت بود. امیرالمومنین علیه السلام در یه خطبه از نهج البلاغه، فکر کنم خطبه 174 باشه، اونجا ظلم رو که نقطه مقابل عدل سه قسم کرده. ظلم سه قسمه که اتفاقا قبل از آمدن امام زمان علیه السلام ظلم فراگیر شده بوده دیگه.
بله.
وقت حضرت که میاد این سه قسم ظلم رو تبدیل به عدل میکنه. اگه ما اون سه قسم ظلم رو بشناسیم،
نقطه مقابلش هم
میفهمیم، اقسام عدلی که حضرت میاره رو هم میفهمیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ظلم سه قسمه. یه ظلمی هست که خدا نمیبخشه و اون شرک که در قرآن داره که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمیبخشه. البته این شرکی رو که خدا نمیبخشه، یعنی کسی که مشرکانه از دنیا بره ها، ولی کسی یه زمانی مشرک بوده و بعد توبه بکنه تو همین دنیا، اون رو هم میبخشه. ولی اگه کسی مشرکانه از دنیا بره، خب این شرکی است که لا یغفر. این یه نوع ظلمه که ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم به خدا. این یه نوع ظلمه. امیرالمومنین فرمود یه نوع ظلمه، ظلمی که بخشیده نمیشه، ظلم به خدا، شرک. قسم دوم ظلم، ظلمی که بخشیده میشه و خیلی به هر حال خدا او رو دنبال نمیکنه، ظلم شخص به خودشه. گناهان شخصی که یه جا پاش لغزیده خورده زمین، اشتباهی بوده از دستش در رفته، ظلم شخص به خودش. و سومین قسم ظلم، امیرالمومنین فرمود ظلمی که ازش بازخواست میشه، ظلمی که به هر حال دنبالش رو میگیرن، و اون ظلم، ظلم مردم به هم دیگه است. یعنی در واقع حضرت ببینید سه نوع ظلم رو جمع کردن. یه ظلم در تو با خدا، شرک. یه ظلم در تو با خود ما، گناهان شخصی. یه ظلم در تو با دیگران، اون حق دیگران رو ضایع کردن، گناهانی که حق الناسی. خب حضرت ولی از علیه السلام وقتی میاد این سه رابطه رو اصلاح میکنه و تبدیل به عدالتش میکنه. یعنی رابطه ما انسان ها با خدا، شرک دیگه نیست. تو دعای نده میخونیم این هادم و ابنیت شرک و نفاق، تمام بناهای شرک و نفاق، تمام اون زیر بناها و بناها، چه بناهای به معنای ساختمون، چه اون افکار شرکالود، همه از بین میره. این یه قسم. قسم دوم که حالا اینا توضیح میخواد دیگه، من میگذارم اینا رو ولی وقتی که ظاهرا وقت خیلی نداریم. قسم دوم ظلم شخص به خودش هست. این ظلمای شخصی، این هم حضرت کاری میکنه با تربیت که شخص عادل بشه، شخص خودش به اعتدال برسه. این کجیهای درونش که همینا حجاب شده، همینا باعث شده که نتونیم بالا بریم،
این در مسیر تقوا قرار بگیره.
خب تربیت میکنه. به تعبیر دیگه حضرت کلید ما رو داره بازمون میکنه، این قفلها رو باز میکنه که اون استعدادها شکوفا بشه. انسان بی نهایته، الان توی صندوقچه گیر کرده و کوچیک شده، حضرت میاد بازش میکنه. اون صندوقچه‌ای که ما رو کوچیک کرده هوا و هوس هامونه. و سومین عدالتی که حضرت میاره رابطه انسان ها با دیگران هست و اون عدالت اجتماعیه. پس حضرت هم عدالت فردی، هم عدالت اجتماعی، هم عدالت در افکار و عقاید، یعنی رابطه با خدا، همه اینا رو اصلاح میکنه. تشریح و جزئیات ان شاء الله باشه.
اینا طلب بیننده های خوبمون ان شاء الله هفته دیگه بحث حاجی عالی رو دنبال بکنن. به اتفاق جای از خدمتتون مرخص میشیم. فردا انشالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. دوستداران مباحث ایشون میتونن برنامه فردای ما رو ببینن. دعا میکنم که خدایا چنان کن که وقت ظهور حضرت توان برخواستن داشته باشیم و اونقدر زمینگیر دنیا نباشیم. انشالله بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. به اتفاق جای از خدمتتون مرخص میشیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما جای سپاس گذارم.
انتظار منتظران مهدی موعود در درجه اول انتظار استقرار عدالت است. درد بزرگ بشریت امروز همین مسئله فقدان عدالت است. همیشه دستگاه‌های ظلم و جور در سطح دنیا به شکل‌های مختلف بر مردم جفا کردند، بشریت را زیر فشار قرار دادند، انسان‌ها را از حقوق طبیعی خودشون محروم کردند. اما امروز این معنا از همیشه تاریخ بیشتر است و این را انسان از ظهور مهدی موعود می طلبد و انتظار می برد. مسئله طلب عدالت است.